ساعت 19 به وقت ایران. جمعه 18 نوامبر 2011 میلادی، 27 آبان ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و عصر بخیر. عصر بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی. در آغاز وحید پور استاد با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان رادیو فردا. پیشبینی می شد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عمیق این آژانس را از برنامه هسته‌ای ایران ابراز کند. به گزارش خبرگزاری ها متن این قطعنامه با توافق 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان تهیه شده و به نظر می رسد که اکثریت 35 عضو شورای حکام از آن حمایت می کنند و نیازی به رأی گیری درباره آن نخواهد بود. در این قطعنامه با نگرانی عمیق و فزاینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران تاکید شده که ایران باید بیدرنگ به تعهداتش عمل کند و به طور جدی و بی‌قید و شرط برای جلب اعتماد بین‌المللی به مذاکره بازگردد. اما در این مورد ضرب‌الاجلی تعیین نشده و تنها مدیر کل آژانس موظف شده تا در ماه مارس 5 ماه دیگر به شورای حکام در مورد نحوه برخورد ایران با این قطعنامه گزارش دهد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکیا آمانو مدیر کل آژانس را تهدید کرده است که به خاطر انتشار ضمیمه گزارش اخیرش مسئول هر گونه تهدید امنیتی علیه جان دانشمندان و تأسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود. آقای سلطانی بار دیگر گزارش آژانس را بر پایه ادعاها و اتهام‌های بی‌اساس توصیف کرده و افزوده است که مدیر کل آژانس با درز اسامی دانشمندان و متخصصان ایرانی آنها را آماج ترور گروه‌های تروریستی و سرویس‌های جاسوسی اسرائیل و آمریکا کرده و سبب شده است تا اسامی آنها در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیرد. نماینده ایران در آژانس اعتراف‌های تلویزیونی افرادی را که ایران می‌گوید تروریست‌های دستگیر شده هستند به عنوان سند معرفی کرده است. سوئیس نام 116 تن از مقام‌ها، شرکت‌ها و نهادهای ایران از جمله علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه را به فهرست تحریم‌ها افزود. وزیر امور اقتصادی سوئیس گفته است که نام 5 تن از مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران و 111 شرکت و نهاد ایرانی به فهرست قبلی اضافه شده است. دولت سوئیس به پیروی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل تا کنون 250 شخصیت، نهاد و شرکت ایران را تحریم کرده و محدودیت‌هایی در معاملات بانکی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران برقرار کرده است.
وحید پوراستاد، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و همچنان در مجله شامگاهی رادیو فردا. اتحادیه اروپا هشدار گفته است جمهوری اسلامی به دانش و تخصص کافی برای تولید سلاح‌های هسته‌ای دست یافته. با سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی گفتگو می‌کنیم. نه خرابکاری بود نه تصادف، نه موشک بود نه راکت و نه حمله هوایی. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نخستین بار از علت انفجار مرموز یاد می‌کند در ملارد کرج، انفجاری که لرزه‌های آن در تهران هم حس شد. با دست کم 36 کشته. همسر یک وکیل دادگستری زندانی در تهران به ما می‌گوید از مشاور قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسماً شکایت می‌کنیم. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با همراهی چین و روسیه با جهان غرب بر سر پیشنویس قطعنامه جدیدی در محکومیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا هشدار گفته است که سران تهران برای تولید سلاح‌های هسته‌ای به تخصص و دانش فنی بسنده دست یافتند. این هشدار آنچنان که ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی را در تنگنای بیشتری جای خواهد داد، به خصوص که روس‌ها با سیاستی که به گفته تحلیلگران نسیخ بسوزند نه کباب به بحران هسته‌ای تهران پرداختند. اطلاعات بیشتر در گزارشی از علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
برای ساخت سلاح اتمی ایران دانش کافی در اختیار دارد. این را فرانسه، بریتانیا و آلمان میگویند. ساعتی پیش از آن که 35 کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمله روسیه و چین به قطعنامه‌ای تازه رأی بدهند تا تهران را وادار به پاسخگویی کند، سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه بیانیه مشترکی را منتشر کردند. بیانیه‌ای که می‌گوید به نظر می‌رسد تهران آشکارا در حال زیر پا گذاشتن پیمان‌های بین‌المللی درباره ممنوعیت سلاح‌های اتمی است. رودیگر لودکینگ، رئیس هیئت نمایندگی آلمان در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه از طرف سه کشور اروپایی به خبرنگاران گفت گزارش تازه آژانس تصویر بسیار مخدوشی از برنامه اتمی ایران ترسیم می‌کند. در گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته پیش یوکیا آمانو مدیر کل آژانس آن را در اختیار اعضا گذاشت آمده، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد ایران احتمالاً درباره توسعه سلاح اتمی دست به تحقیقاتی زده. یوکیا آمانو در گزارش خود بلافاصله اضافه می‌کند که آژانس پس از ارزیابی دقیق و انتقادی این اطلاعات را معتبر می‌داند. همزمان با انتشار بیانیه سه کشور اروپایی، جمهوری اسلامی ایران هم بیکار ننشست. علی اصغر سلطانیه، سفیر و نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نامه‌ای به مدیر کل آژانس از گزارش اخیر او انتقاد کرد و آن را جانبدارانه و سیاسی دانست. اما در کنار همه اینها، یک روز پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم با دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در نگرانی از برنامه اتمی تهران همراهی نشان داد و گفت نمایندگان 6 کشور در نشست 2 روزه وین بر سر تصویب قطعنامه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران به توافق رسیده اند و انتظار داریم این پیشنویس به تصویب برسد.
علیرضا کرمانی. و اجازه بدهید اینجا از دیدگاه های شما آگاه شویم، البته با این یادآوری که دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیست. قلم و کاغذ هم اگر داشته باشید، شماره تلفن من را می توانید بنویسید و به جمع کسانی بپیوندید که نظری دارند و می خواهند آن نظر را با دیگران در میان بگذارند.
میخواستم این سران ایران بگم که آقا جون بس کنید دیگه، تا که ریا، تا که تزویر، تا که دروغگویی. مگه این انرژی هسته‌ای چقدر برای ما ارزش داره که ملت به ضلالت را کشوندید، کشور رو به نابودی، تمامی منابع طبیعی، تمامی خاک کشور رو به حراج گذاشتید. نمیخوایم بابا، انرژی هسته‌ای ما لازم نداریم.
در مورد این که جمهوری اسلامی با سازمان انرژی اتمی همکاری میکنه یا نه، واسم عرض کنم که نرود میخواهنی در تنگ. اینا غرب خوش خوشانش میشه با ایران یاد قل دو قل بازی میکنه. الان مسئله سر اینه، جمهوری اسلامی با اینا امکان همکاری به هیچ عنوان نداره و داره بمبش میسازه و دست حوات رو میده تو حنا.
به نظر من ایران باید از MPT خارج بشه، دیگر فایده‌ای برای ایران و منافع ایران نداره، چون سازمان انرژی اتمی جز اینکه به منافع ایران لطمه وارد میکنه هیچ فایده دیگه ای نداره.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
گوش به زنگ تلفن‌های شما. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. از چند هفته پیش احتمال حمله نظامی به جمهوری اسلامی بار دیگر سخت خبرساز شده است. هرچند دولت مداران غرب با شتاب به میدان آمده و پی در پی گفتند که نه، چون این احتمالی در میان نیست. و نیز هرچند که رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر گفته است که گزینه نظامی برای رفع بحران هسته‌ای ایران البته همچنان روی میز کار اوست. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گفتگویی با النر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا، کوشیده است تا پاسخی برای چند پرسش اساسی در این زمینه بیابد. از جمله گام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟ احتمال حمله نظامی تا چه اندازه است؟ و پیشبینی می شود که نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه نتیجه‌ای به همراه آورد؟ النر:
می خواهیم که شورای حکام آژانس پیام قوی و روشنی به ایران بفرستد تا ایران بداند باید در قبال نگرانی های جدی جامعه جهانی پاسخگو باشد. و همونطور که در گزارش جناب آقای آمانو مدیر کل آژانس مرکز شده است.
خب الان گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای هرچه بیشتر و بیشتر روی جنبه احتمال نظامی بودن برنامه اتمی ایران متمرکز شده. آیا واکنش و عکس العمل آمریکا همراستا با این گزارش ها تغییر میکنه؟
ما همراه با بقیه جامعه بین المللی همکاری میکنیم، مشورت میکنیم تا ایران را ترغیب کنه، متقاعد کنه که طبق تعهدات بین‌المللیش عمل کند. همونطور که رئیس جمهور اوباما چند بار گفتن با تشدید فشار بر ایران تا انشاءالله درک کنه که باید تغییر موضع بده.
این فشار از چه راهی قراره وارد بیاد؟ این فشاری که میگید قراره وارد بیاد به ایران، اقدام بعدی آمریکا چه خواهد بود؟
همونطور که یعنی چیزی سری که نیست، پرزیدنت اوباما الان چیز اعلام کردن، تشدید فشار
از چه راهی؟
یکی علالی که با همپیمانان ما مشورت میکنیم، یعنی ما باید به طور دست جمعی مشورت کنیم با بقیه اعضای جامعه بین المللی تا بهترین راهی را پیدا کنیم که ایران را متقاعد کنه که تعهداتش را انجام بده.
فکر میکنید که تشدید تحریم ها روی مردم چه تأثیری میذاره؟ همین الان هم ما از مردم پیام های خیلی زیادی میگیریم مبنی بر اینکه تحریم های قدرت های جهانی و سازمان ملل روی مردم و زندگی مردم بیشتر تأثیر گذاشته تا روی جمهوری اسلامی.
همونطور که قبلا عرض کردم، یعنی واقعا هدف ما با این وضع کردن تحریم ها دولت ایران است و فعالیت غیر مشروع و غیر قانونی دولت و حکومت ایران است. مردم ایران که چیز نیست، هدف ما که نیست. بله، غیر قابل انکار است که تا اندازه موفق نشدیم و تا اندازه مردم ایران چوب دولت خودشو میخوره، ولی ما سعی میکنیم که این تحریم ها هدفمند بشه تا مردم ایران بیشتر دچار مشکلات نشود.
خب همزمان آقای این روزها صحبت زیادی از اقدام نظامی شده علیه ایران. این گزینه رو شما تا چه حد در آمریکا جدی می‌بینید؟ اینکه آمریکا بخواد شرکت بکنه در حمله ای علیه ایران؟
نه، همه ما گفتیم و میگیم که بهترین راه حل یک راه حل از راه دیپلماتیک است و الان ما تمرکز میکنیم بر این راه حل دیپلماتیک و سلام. یعنی این همونطور که رئیس جمهور اوباما به کرات اظهار کردند، ما سعی میکنیم که یه راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم و سعی میکنیم که انشاءالله ایران به پای میز مذاکرات برگرده تا با جدیت، با حسن نیت با ما مذاکره کنه برای رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک.
حالا اگر اون انشاءالله عملی نشه و ایران نیاد پای میز مذاکره، یا به هر حال جوری نشه که با از راه دیپلماتیک حل بشه، بعد چطور؟ یا به اقدام نظامی هم فکر شده؟
نه، یعنی پرزیدنت اوباما فرمودن چند بار که تمام گزینه‌ها روی میز است، ولی ما تلاش میکنیم که ایران را ترغیب کنیم برگرده بر سر پای میز مذاکرات و با ما مذاکره کنه.
خب حالا اینکه همه گزینه‌ها روی میز هستند ولی ترجیح میدیم از راه دیپلماتیک کار بکنیم، یعنی چی؟ وقتی همه گزینه‌ها روی میز هستن یعنی اقدام نظامی هم روی میز هست، پس نوبت اقدام نظامی هم یک زمانی احتمالاً قراره که فرا برسه. اون زمان کی خواهد بود که اقدام نظامی انجام بگیره؟
نه یعنی شما که این فرضیات میبافید، من اینو نگفتم. من میگم که الان تمام تلاش ما، تمرکز ما بر راه حل دیپلماتیک است،
ولی همه گزینه‌ها روی میز است. شما گفتین
نه، پرزیدنت اوباما اینو گفت.
آقای اوباما
من حرفش اینو تکرار میکنم. بله، ولی همونطور که پرزیدنت اوباما چند بار فرمودن و وزیر امور خارجه کلینتون، یعنی همه ما سعی میکنیم که ایران چیز با ما با تعامل سازنده بریم مذاکرات در همون چارچوب P5+1 تا یک راه حل دیپلماتیک رو پیدا کنیم.
حالا یه سوال دیگه میخواستم ازتون بپرسم آقای ایر. اگر اسرائیل بخواد حمله یک جانبه علیه ایران بکنه، واکنش آمریکا چه خواهد
یعنی
بود؟
یعنی مذرم میخوام، ولی این اگر مگرها یعنی جواب دادن بیان اصلا ما رو به جای نمیبره،
ولی برای مردم ایران خیلی خیلی مهمه.
همونطور که عرض کردم حضورتون، الان تمام تلاش ما، یعنی از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنیم تا ایران ترغیب بشه برگرده پای میز مذاکرات تا یه راه حل دیپلماتیک پیدا کنیم.
گفتگوی نیوشا بقراطی بود از رادیو فردا با آلنر، سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا. آلنر، استیت دیپارتمنت spokesman. Thank you, Alan. از شکایت همسر یک وکیل زندانی در ایران از مشاور رئیس قوه قضاییه میگوییم. از جشنواره سینمای ایران در لندن یاد میکنیم. از ورزش و البته از انفجار مرموزی در نزدیکی تهران در همین مجله رادیو فردا. حمله هوایی نبود، موشک و راکت هم نبود، خرابکاری بیگانگان نبود، تصادفی هم نبود. پرده را بالا میزنیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای نخستین بار کوشیده است تا از راز انفجار در یکی از پادگانهایش پرده بردارد. انفجاری که در ملارد کرج روی داد، اما فرسنگها دورتر شماری از پایتخت نشینان هم لرزهایش را حس کردند. مراد ویسی از رادیو فردا چکیده ی توضیحات سپاه پاسداران درباره این انفجار مرگبار را با ما در میان می‌گذارد.
سرانجام پس از گذشت یک هفته، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران تایید کردند سرلشکر تهران مقدم که هفته گذشته کشته شد در جریان یک تست ناموفق نظامی جان خود را از دست داده است. سرتیپ محمد اسماعیل کوسری، فرمانده پیشین لشکر 27 سپاه تهران که همکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است، گفته سرلشکر تهرانی مقدم پدر صنایع موشکی ایران بود و در یک تست ناموفق نظامی کشته شد. سرتیپ کوسری نگفته که تست انجام شده مربوط به چه پروژه و یا طرح نظامی بوده است. اما برخی از فرماندهان ارشد سپاه طی روزهای گذشته و در جریان ذکر خاطرات خود از سرلشکر تهرانی مقدم گفته بودند او عضو بخش موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران بوده است. سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، نیز در روزهای گذشته تایید کرده بود انفجار پادگان سپاه باعث وقفه در تولید یک محصول تحقیقاتی شده است. البته حسن فیروزآبادی از اینکه این محصول تحقیقاتی چه بوده نامی نبرده بود، ولی گفته بود که این محصول دو هفته دیگر تولید خواهد شد و میتواند مشت محکمی بر دهان دشمنان جمهوری اسلامی بزند. حالا نیز محمد اسماعیل کوثری که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفته این که میگویند سرلشکر تهرانی مقدم پدر صنایع موشکی ایران بوده است واقعیت دارد و حرف درستی است. وی با اشاره به سوابق سرلشکر تهرانی مقدم در صنایع موشکی ایران گفته او از بنیانگذاران بومیسازی صنعت تولید موشک در سپاه پاسداران در فاصله سالهای 65 و 66 یعنی در اواخر جنگ ایران و عراق بوده است. در روزهای گذشته نیز سرتیپ محسن رفیق دوست رئیس پیشین بنیاد مستضعفان که در زمان جنگ ایران و عراق از مسئولان خرید تسلیحات برای ایران بود تایید کرده بود که حسن تهرانی مقدم شلیک کننده اولین موشک زمین به زمین ایران به سوی بغداد در جریان جنگ ایران و عراق بوده است. و خبر دیگر این که خبرگزاری های ایران گزارش دادن که یکی دیگر از کشته شدگان انفجار در پادگان سپاه نیز در رده و رتبه سرهنگی بوده است. خبرگزاری مهر از این فرد به نام سرتیپ مهدی دشتبانزاده نام برده است. البته طبق عرف نظامی موجود در جمهوری اسلامی به آن دسته از نظامیانی که در جریان مأموریت کاری کشته می شوند یک درجه بالاتر اعطا می شود.
مراد رئیسی تست مرگبار در نزدیکی تهران و اما در خود تهران از آقای لاریجانی، از آقای لاریجانی مشاور برادرش آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رسما شکایت خواهیم کرد. این واکنش خانواده عبدالفتاح سلطانی یکی از بلند پایه ترین وکلای دادگستری و حقوقدانان ایران است که همکنون در یکی از زندانهای جمهوری اسلامی پشت میده ها به سر می برد. محمد جواد لاریجانی که برادر رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست در نیویورک گفته بود که عبدالفتاح سلطانی با تروریست ها ارتباط دارد. به راستی چون این اتهامی به آقای سلطانی ایراد شده است، به این پرسش بابک غفوری آذر از رادیو فردا همسر آقای سلطانی پاسخ می‌دهد. معصومه دهقان:
نه خیر، اتهامایی که بهشون تفهیم شده بود همون اتهامایی بود که قبلا هم تو مصاحبه هم گفتم، ایشون به وکیلاشون گفتن تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی، تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و تحصیل مال نامشروع. این اتهام جدیدی است که بعد از دو ماه ظهور کرده، نمیدونم از کجا و به چه قصدی گفته شده. دید
شما از این خبر دادید که قصد شکایت از آقای لاریجانی رو به قصد بیان این اتهامات دارید، آیا این شکایت رو پیش بردین تا حالا؟
نه خیر، ایشون دیروز که ما رفتیم ملاقات پنجشنبه بود دیگه بهشون گفتم، گفتن که من حق شکایت رو برای خودم محفوظ میدونم و اگر قلم کاغذ داشته باشم از اینجا شکایتم رو ارسال میکنم که رسیدگی اگر بکنن، و در غیر این صورت هم وکلام رو ببینم، به وکلام خواهم گفت که شکایت بکنم به خاطر این تهمت.
در دیداری که با آقای سلطانی داشتین خود ایشون تحلیلی داشتن از اینکه چرا در این مقطع زمانی همچین اتهامی بهشون زده شده؟
میدونید که فرصت ملاقات کابینی خیلی کمه، 10 دقیقه برای ما بود چون 5 دقیقهش که از بین رفته بود توی این مدت. نه ولی کلن نظر من اینه که این اتهام از 2 جنبه غیر حقوقی، غیر مستدله، از 1000 جنبه غیر اخلاقی، غیر شرعی، غیر عرفی و غیر دینی و غیر اخلاقی. انصافا از کسی که ادعای حقوق بشری داره ما همچین انتظاری نداشتیم و امیدوار هستم که به زودی به این اشتباهشون پی ببرن و عذرخواهی بکنن. از 2 جنبه حقوقی کسی که اتهامی براش زده میشه، این اتهام تا در دادگاه ثابت نشه هیچ کس حق افشای اون رو نداره، حتی اگر همچین جرمی رو مرتکب شده باشه. تا زمانی که تو دادگاه رسیدگی نشه و اثبات نشه و اعلام قطعی نشه کسی حق نداره افشا بکنه. از بابت دیگه اتهامایی که به آقای سلطانی تفهیم شده، اون اتهامایی است که اعلام شده و هیچ کدوم از این اتهاما ربطی به این اتهام جدید نداره، پس از نظر حقوقی رد شده است.
معصومه دهقان در تهران. دومین جشنواره فیلم‌های ایرانی بریتانیا جمعه شب در سینما اپولو در مرکز شهر لندن گشایش می‌یابد. فیلم سعادت آباد ساخته مازیار میری که این روزها در تهران در نمایش است، آغازگر جشنواره فیلم‌های بریتانیا است. این جشنواره تا روز شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت. محمد عبدی، منتقد فیلم، ساکن لندن که در این جشنواره حضور دارد، درباره روز افتتاحیه و فیلم‌هایی که در این جشنواره نمایش داده می‌شود، این توضیح را برای شنوندگان رادیو فردا دارد.
این جشنواره دومین سال خودش را آغاز می‌کند، در حالی که امسال برخلاف سال گذشته سعی داره هیئت داوری و بخش مسابقه داشته باشه، که البته هنوز این بخش اونچنان که باید شاید جا نیفتاده و مشخص نیست که امسال چطور پیش بره، چون یک هیئت داوری 5 نفره اعلام شده که از این میون 2 نفر در جشنواره حضور نخواهند داشت، رخشان بنی اعتماد و مشتبه میترماس، که آقای میترماس به خاطر فروش فیلمش به بی بی سی در زندان در ایران و اسمش در واقع به شکل نمادین در میان هیئت داوران دیده میشه، و خانم بنی اعتماد هم نتونسته به دلیل مشغله در جشنواره حاضر بشه. اما امسال جشنواره 9 فیلم بلند رو به نمایش می‌گذاره. 3 تای اونها قبلا در لندن نمایش داشتن. جدایی نادر از فیلمی که حتی اکران عمومی شده در لندن و مشخص نیست چرا باز برنامه جشنواره گنجونده شده، اما به هر حال یکی از بهترین فیلم‌های سال‌های اخیر سینما ایرانه. سوگ ساخته مرتضی فرشباف که چندی پیش در جشنواره لندن به نمایش درآمد، یک فیلم تجربی نسبتاً جذاب و دیدنیه، و فیلم سزن ساخته منیژه حکمت که قدیمی‌ترین فیلم بلندیه که در جشنواره به نمایش درمیاد. 5 فیلم دیگر بلند این جشنواره برای اولین بار در لندن به نمایش درمیاد: سعادت آباد، برخورد نزدیک، دیگری، چیزهایی هست که تو نمی‌دانی و لطفاً مزاحم نشوید. در بخش فیلم‌های مستند 13 فیلم به نمایش درمیاد، از جمله فیلمی درباره پشت صحنه آخرین فیلم عباس کیارستمی و فیلمی هم هست درباره فرخ قفاری، فیلمساز نامی دهه 30 ایران. این جشنواره امسال به مناسبت 90 سالگی ابراهیم گلستان، چهره برجسته روشنفکری ایران و فیلمساز و نویسنده توانا، بزرگداشتی رو برایشون ترتیب داده که در اون 2 فیلم مستند معروف آقای گلستان، ساخته‌های دهه 40 در استودیو گلستان به نمایش در میان: جواهرات سلطنتی که در سال 1345 ساخته شده، و حفاری مالیک درباره حفاری در منطقه مالیک که در سال 1342 ساخته شده. آقای گلستان در برنامه بزرگداشتش حضور نخواهد داشت، اما گویا پیام کوتاهی رو به صورت ویدیویی ضبط خواهد کرد و خواهد فرستاد. در برنامه بزرگداشت آقای گلستان فیلم خلوت خروس هم به نمایش در میاد، ساخته مسعود بهنود، روزنامه نگار باسابقه، که یک گفتگوی بلند با ابراهیم گلستان درباره موضوعات مختلف. بهنود در جلسه پرسش و پاسخ بعد از نمایش این فیلم شرکت خواهد کرد.
اوکی، با خاموش شدن موتور تیم ملی فوتبال ایران در پارکینگ جام جهانی، لیگ برتر گرفته شده از سر. البته سرخ و آبی پوشان سرخابی پوشان پایتخت نشین فردا به میدان می روند. فریبرز غریب، لب جاده لیگ.
رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران بعد از یک وقفه 17 روزه به دلیل شرکت تیم ملی این کشور در 2 بازی انتخابی جام جهانی برابر بحرین و اندونزی از امروز پیگیری می شود. امروز در آغاز هفته 13 7 بازی در دستور کار است. اما 2 تیم سرخابی و پرهوادار تهرانی فردا برابر حریفان به میدان می روند. استقلال تیم اول جدول در قم به دیدار سبا تیم سوم می رود و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی از سپاهان اصفهان پذیرایی می کند. صمد نیکخواه بهرامی، کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران، روز جمعه در یک برنامه ورزشی در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی امکانات بسکتبال در تهران را در حد 0 دانست.
حالا تهران شهریه که واقعا نزدیک 20 میلیون نفر جمعیت داره و مرکز کشورمون هم هست. در صورتی که واقعا میگم امکانات بالا حد 0.
نیکخواه بهرامی، بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال مهرام، در این گفتگو همچنین از اختلاف بین مسئولان نیز انتقاد کرد.
متاسفانه ایران خب مدیر شهرداری، مدیر تعدانی، رئیس تعدانی، مدیر تعدانی با وزارت مشکل داره، وزارت خانه با فدراسیون مشکل داره، فدراسیون با فلانتی مشکل داره. خواسته میشه که ما بازیکنان بالاخره عمر خودمون رو داریم واقعا به بطالت میزنیم.
در پایان مرحله گروهی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا در عربستان، 2 تیم سپاهان و ذوب‌آهن نمایندگان ایران نتوانستند به جمع 4 تیم پایانی صعود کنند و برای کسب عنوان‌های 5 تا 7 باید مبارزه کنند. سپاهان در گروه آ در ردیف چهارم ایستاد و فردا برای کسب مقام هفتمی با الشباب کویت مسابقه می‌دهد و در گروه بی زوباهن با ایستادن در رتبه سوم برای کسب عنوان پنجم فردا باید با الاهلی امارات دیدار کند. به گزارش خبرگزاری مهر، بهداد سلیمی قهرمان دسته فوق سنگین وزنه‌برداری جهان که هفته گذشته موفق به کسب 3 نشان طلا در پیکارهای جهانی پاریس شد، روز گذشته در میان استقبال بی‌نظیر هزاران نفر از همشهری‌های خود وارد شهرستان قائم شهر شد. قوی‌ترین مرد جهان به همشهریانش قول داد که مدال المپیک را هم برای ایران کسب کند. تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی 2011 روز گذشته وارد شهر ناگویای ژاپن محل برگزاری این مسابقات شد. تیم والیبال ایران در اولین دیدار در پیکارهای جهانی روز یکشنبه به مصاف ژاپن میزبان می‌رود. به هفته 13 مسابقات فوتبال بوندسلیگای یک آلمان امشب با دیدار کایزرسلاوترن با بایر لورکوزن آغاز می شود، اما در حساس ترین نبرد این هفته فردا شنبه تیم های مدعی اول و دوم جدول بایر مونیخ و بورسیا دورتموند برابر هم سفارایی خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. وحید پوراستاد اینجاست با تازه ترین خبرها.
سلام مجدد شنوندگان رادیو فردا. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه در سفر به آنکارا خواستار تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل برای تشدید تحریم سوریه شد. آقای ژوپه گفت که وضعیت کنونی در سوریه نمیتواند دوام یابد و تعلل شورای امنیت در تصویب قطعنامه علیه سوریه غیر عادی است. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه نیز از تشدید تحریم اقتصادی سوریه در صورت ادامه سرکوب معترضان حمایت کرد و هشدار داد که این کشور به سوی جنگ داخلی پیش می‌رود. هزاران نفر به دعوت احزاب و گروه‌های اسلامگرا و سکولار مصر در میدان تحریر قاهره در حمایت از انتقال قدرت از شورای نظامی به دولتی غیر نظامی تجمع کردند. قرار است انتخابات پارلمانی مصر 28 نوامبر 10 روز دیگر آغاز شود و چند ماه طول خواهد کشید تا تکمیل شود. فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل روز جمعه خواستار آزادی فعالان کارگر زندانی در ایران شد. این فدراسیون با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی رضا شهابی از مقام‌های ایران خواست او و دیگر فعالان کارگری چون ابراهیم مددی را آزاد کنند. این دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هستند. رضا شهابی از خرداد ماه پارسال و ابراهیم مددی از سال 1386 به اتهام‌های امنیتی در زندان اوین به سر می‌برند. حزب آنگ سان سوچی رهبر لیگ ملی برای دموکراسی در میانمار و برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرده است که در انتخابات پارلمانی آینده این کشور شرکت می کند. دولت جدید میانمار که پس از انتخابات پارلمانی سال گذشته بر سر کار آمد دست به اصلاحاتی زده است، از جمله با اصلاح قانون انتخابات. احزاب دیگر موظف نیستند برای ثبت نام نامزدهایشان در انتخابات اعضایی را که دولت آنها را فتنه جو می داند اخراج کنند.
وحید پوراستاد در 110 زادروز نویسنده، روزنامه‌نگار و آمارگر آمریکایی جورج هوریشیو گالوپ، بنیانگذار گالوپ، معروف‌ترین مؤسسه آمار جهان، در روزی که 1591 سال پیش به گزارش روزنامه آنلاین بهرام گور پادشاه ساسانی بر اورنگ شاهنشاهی ایران خوش نشست، پادشاهی که آرزو داشت در ایران خانه‌ای نباشد که از آن نوای موسیقی برنخیزد و در نتیجه چون با کمبود رامشگر روبرو شد از هند رامشگر به ایران آورد، و در روزی که 85 سال پیش برنارد شو، نویسنده و طنز پرداز نام‌آور ایرلندی، جایزه ادبی نوبل را نپذیرفت و گفت پاداش نقدی این جایزه با پول حاصل از فروش مواد منفجره به دست آمده. در چنین روزی پیک فرهنگ با کولباری صلح‌آمیز و بی مواد منفجره آنچنان که امروزی ها می گویند می ترکاند. امیر مصدق کاتوزیان.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با گزارش یک سنگسار، نمایشی قدیمی درباره آفریقای جنوبی اما بومی شده در متن رویدادهای معاصر ایران.
از عشقمون بهشون بگو، نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران؟
من وقتی که نما شما رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این هسته اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران.
و با گفتگوی درباره ارتباط تجدد ادبی با نگاه مدرن به حیوانات و حقوقشان.
اگر که این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
در سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ از سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند درباره ادب معاصر ایران. گزارشی از یک سنگسار نام نمایشی است که برای اولین بار در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه رفت. نمایشی به کارگردانی مجید فلاح‌زاده با الهام از یک اثر نویسنده آفریقای جنوبی اتول فوگارد، بومی‌سازی یک اثر با بازیگری سودابه فرخ‌نیا، بازیگر و کارگردان پیشکسوت، و آرش پیمانی، بازیگر حرفه‌ای تئاتر در آلمان. همکارم شهرام میریان در کلن به تماشای این نمایش رفته است.
یه شب مهتاب، مه میاد تو خواب، منو میبره کوچه به کوچه، باغ انگوری، باغ آلوچه، دره به دره، صحرا به صحرا، اونجا که شبا یه پری میاد ترسون و لرزون، پاشو میذاره تو آب چشمه، شونه میکنه موی پریشون.
گزارشی از یک سنگسار نخستین نمایشنامه‌ای بود که در 18مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان اجرا شد. داستان این نمایشنامه باز می‌گردد به زمانی که نظام آپارتاید و تبعیض نژادی در کشور آفریقای جنوبی حاکم است. نویسنده رمان آتول فوگارد داستانسرای نام‌آشنای آفریقای جنوبی است و در آن از زنی سفید پوست گفته می شود که کتاب دار است و با معلم سیاه پوستی که همه روزه برای گرفتن کتاب به کتابخانه مراجعه می کند دل می بندد. زن سفید پوست دیگری که در همسایگی کتابخانه زندگی می کند متوجه رابطه عاشقانه این دو می شود و آنچه را که از این رابطه دیده به پلیس گزارش می دهد. در دادگاه مرد سیاه پوست به اتهام برقراری رابطه عاشقانه با زنی سفید پوست به زندانی طولانی محکوم و زن سفید پوست هم از کار برکنار می شود. مجید فلاح‌زاده کارگردان نمایشنامه با الهام از این داستان آتول فوگارد مکان واقعه را از آفریقای جنوبی به ایران امروز کشانده و این زن و مرد بر پایه قوانین جزایی اسلامی به سنگسار محکوم می شوند. اینکه چطور شد داستانی از دوران سپری شده آپارتاید آفریقای جنوبی در نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار به گونه دیگر نگاه شده، اولین پرسش رادیو فردا از مجید فلاح‌زاده است.
حسه های اصلی مسئله سنگسار رو تحت عنوان یک عمل غیر اخلاقی به عنوان اینکه در آفریقای جنوبی هم مسئله آپارتاید بود و سفیدپوست با سیاه‌پوست حق نداشت ارتباط بگیره، ازدواج بکنه و سیاه‌پوست هم همینطور، حسه اصلی این کار وجود داشت. یعنی در واقع مسئله راسیستی و نژادی که این حسه اصلی بود. و بعد من وقتی که نمایشنامه رو خوندم ناگهان به صورت یه جرقه به مغزم زد که خب این حسه اصلی رو میشه منتقل کرد داخل ایران. یعنی مسئله مسئله دیگه از حد نجات پرستیش هم گذشته و میرسه به اینکه اصولا دو انسان حق ندارن با هم ارتباط بگیرن، همدیگر رو دوست دارن، در شرایطی به هم رسیدن، چرا وقتی که به سوی همدیگه میرن به طرف هم کشته میشن، چرا اینها باید محکوم به اعدام بشن و بعد به شنیترین و فاجعه آمیزترین وضع یعنی سنگسار. این بود که من گفتم این عمل ضد انسانی که در آفریقای جنوبی بود تازه روی قضیه است، چقدر اصلا عمیق‌تر و دردآورتر است که این همین مسئله در ایران به طریق دیگری از حد راسیستی و به اصطلاح نژادیش هم گذشته، زمینه‌هایی بود که این نمایشنامه داشت. به هر حال این انگیزه هایی بود برای انتخاب این کار.
بس کن بس کن، یه چیز دیگه بهشون بگو، بهشون بگو که دوستم داری، بهشون بگو که ما هم دیگر رو دوست داریم، از جرم واقعیمون بگو، از شهامتمون، از شرافت انسانیمون، از عشقمون بهشون بگو. نترس، تردید نکن، همه چیزو بگو، بگو تا اونا از تو بترسن.
ما هم دیگر رو دوست داریم، اما شما چی؟ شما سیاهکاران، شما اختگان بدکار زمین.
سودابه فرخ‌نیا بازیگر و کارگردان تئاتر ایران و آرش پیمانی بازیگر تئاتر در آلمان دو نقش آفرین نمایشنامه گزارشی از یک سنگسارند. در پایان اجرای این نمایش که در چارچوب 18 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان بر صحنه نشست، از خانم سودابه فرخ‌نیا پرسیدم چه نگاهی به مجازات سنگسار و این اثر نمایشی دارد.
من هم سالهاست که راجب این ماجرای سنگسار فکر میکنم و رنج میبرم که کمچین چیزی وجود داره و همیشه خواستم که بتونم در یک کار هنری این شکنجه رو، این عذاب رو یه جوری منعکس بکنم. قبلا پیش اومده که نمایشنامه‌ای در این باره رو خوندم، فقط نمایش خوانی کردم، اما الان یه فرصت بسیار خوبی ایجاد شده که بشه این رو اجرا کرد در یک چارچوب بسیار زیبا و منسجم، نشون بده که یک رابطه بسیار لطیف عاشقانه بین یک زن و مرد چطور این خورد میشه و از هر طرف میپاشه روی زمین و البته اثراتش رو روی جامعه میگذاره. از این نظر کاریست بسیار منسجم، نوشته بسیار زیبایی است و من خوشحالم که دارم با مجید فلاح‌زاده کار میکنم به عنوان کارگردان در وهله اول، برای اینکه ایشون بسیار کارگردان خوبیه. من تا حالا باشون کار نکرده بودم ولی کارهای ازشون دیده بودم و معتقد بودم همیشه و هستم که کارگردان خوبی است و افتخار میکنم که باش کار میکنم. به اضافه اینکه آرش هم، ما دفعه اولی که با هم دیگه داریم کار میکنیم، همیشه خیلی جذابه که ببینی هنرپیشه مقابلت چه کار میتونه بکنه و چه اختلافاتی از لحاظ استایل بازیگریتون، روش و سبک بازیگریتون و درکی که میتونید داشته باشید از کل ماجرا اینا هستش. حالا ما در این کار، من باید بگم که به هر حال موفق شدیم که خیلی سریع ارتباط با هم برقرار بکنیم، همدیگر رو درک کنیم، داستان رو قدم به قدم با هم دیگه بریم جلو و بتونیم تمام ظرافتش رو در بیاریم.
آرش پیمانی، دیگر بازیگر نمایشنامه گزارشی از یک سنگسار، هم در پایان اجرای این نمایشنامه دیدگاه خود را نسبت به سنگسار و این اثر نمایشی اینطور ترسیم کرد.
مقوله سنگسار از یک بربریتی میاد که اصلا هیچ همخوانی و هماهنگی با این هزاره سومی که الان ما هستیم در سال 2011 میلادی اصلا نداره. اصولا پرداختن به این مقوله وظیفه هنرمند هاست، همینطور که وظیفه جامعه شناس هاست، وظیفه منتقدینه، هنرمند ها هم حتما این وظیفه رو دارن که مدام این قضیه رو تکرار کنن که این در بعضی از جوامع و متاسفانه در خود کشور ما هر از چندگاهی شنیده میشه. به همین خاطر من وظیفه خودم دونستم به عنوان یک عضو کوچک خانواده تئاتری، وقتی که از من سوال شد و دعوت شد که آیا حاضرم این کار انجام بدم، با کمال میل پذیرفتم که بتونم به سهم خودم یک گام کوچک در این زمینه بردارم.
من چراغ خاموش کردم.
نه، من چراغ خاموش کردم.
هیچ چیز معصومانه‌ای در این میون وجود نداره.
من میدونستم که اون کجا بود، برای همین چند قدمی به طرفش و بعد من پیداش کرده بودم. آب
با دستاش منو بغل کرد، بعد با لباش،
با لبام فرق سرت رو بوسیدم.
رنگ مورد علاقم آبیه، گل مورد علاقم یاس زرده و مردی که دوستش دارم حمیده. حمید
و
فریدا.
اینک می‌رسیم به سومین و آخرین بخش از گزارش پیک فرهنگ درباره سمپوزیوم کوچک دانشگاه لایدن هلند درباره وجوه گوناگون ادب معاصر ایران و پدیده تجدد ادبی و گفتگوی وعده داده شده با کامران تلطف، استاد ایرانشناسی و ادب پارسی در دانشگاه آریزونای آمریکا درباره رابطه تجدد ادبی با حقوق حیوانات. اما اول مروری بر هر چهار سخنرانی این سمپوزیوم. روز جمعه 6 آبان برابر با 28 اکتبر دانشگاه لایدن هلند، دانشگاهی که از سال 1571 میلادی شاهد اولین کوشش‌ها در زمینه شناخت زبان و ادب پارسی و ایرانشناسی در اروپا بوده، میزبان سمپوزیوم یک روزه کوچکی بود درباره ادب ایران با نام Imagining Modernity، تصور تجدد، با چهار سخنران. اولین آنها همایون کاتوزیان، استاد ادب و تاریخ ایران در دانشگاه آکسفورد، در گفتاری به نام آزادی و لجام‌گسیختگی در ادب پارسی به طنز و هجو و هزل و شعر و نثر در دوران جنبش مشروطه پرداخت. درباره سروده‌ها و نوشته‌هایی که در این دوره از تجدد ادبی ایران گاهی برای تسبیح حساب‌های سیاسی مرز فحاشی حاد را در می‌نوردید و در روزنامه‌های وقت که پدیده تازه‌ای بودند به سرعت در سطح گسترده منتشر می شد.
The Republican campaign was the long musammat entitled The Republic Saga, which I mentioned before, جمهوری نامه.
نسیم شمال، روزنامه مردم، نام گفتار پروین لولویی، فارغ التحصیل مقطع دکترای ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوانزی ویلز و پژوهشگر مستقل بود. درباره تأثیر سیاسی و اجتماعی شعرهای عامیانه اشرف الدین گیلانی بر افکار عمومی در دوران مشروطه و نفوذ کلام روزنامه او نسیم شمال در میان عارف و عامی و خارج از محدوده خاص نخبگان، نمودی دیگر از تجدد ادبی در آن دوران.
از خود شاه وکالت دارم، به حراج از همه دعوت دارم. وقت افطار حراج است، حراج. کو خریدار حراج است، حراج. His hunger-stricken childhood and youth prompted Ashraf to write many poems.
کامران تلطف، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه آریزونای آمریکا، گفتاری داشت با نام نمود مدرن حیوانات در ادبیات ایران در طی زمان. درباره به گفته او ناتمام ماندن گسترش تجدد ادبی، یکی به این دلیل که مطابق نظر او در آثار ادبی مدرن ایران توجه به سزایی به حیوانات به صفت جاندار بودن و حقوقشان نشده. به گفته او حتی در شعرهای نیما یوشیج، بانی شعر امروز ایران و شاعر داروک و ققنوس و صادق هدایت، مظهر رمان نویسی مدرن ایران و نویسنده بوفکور و سگ ولگرد.
In fact, never mind Pat. Hedayat has not been celebrated either. He is entirely absent in official literary projects. No monument, statue, scholarship or institution is named after him.
آخرین گفتار به نام لالایی‌های میهندوستانه فارسی را میزبان سمپوزیوم علی اصغر سید قراب، استاد ادب فارسی و ایرانشناسی در دانشگاه لایدن ارائه داد.
لالام لای لای، توی فرزند دلبندم، ز رخسار تو خرسندم، توی شیرین تر از قندم، لالام لای لای، لالام لای لای. This goes on. So English, sleep, oh beautiful girl.
درباره کاربرد مدرن لالایی در دوران مشروطه و اینکه لالایی‌های سیاسی و اجتماعی شده این دوران نه برای خواب کردن کودکان که با هدف بیدار کردن پدران و مادران روزنامه‌خوان آنها گفته می‌شد. روزنامه‌هایی مانند نسیم شمال که این گونه لالایی‌های مدرن را در سطحی گسترده منتشر می‌کردند. و سرانجام این هفته کامران تلطف میهمان پیک فرهنگ است. آقای کامران تلطف، ارتباط تجدد با حیوانات، حقوق حیوانات چگونه است؟
در دوران مدرن یک سری از مقوله‌های اجتماعی از جمله مسئله حقوق بشر، از جمله مسئله حقوق جنسی، جنسیت،
هویت جنسی و حقوق حیوانات دست به دست همدیگه دادن تا این گفتمان مدرنی تر رو شکل بدن و در بسیاری از جوامع غربی تا حد زیادی این گفتمان در همه این زمینه‌ها موفق بوده. بنابراین اگر که در یک اجتماعی بخشی از این گفتمان عمده روی تجدد روی مدرنیته انجام نگیره، بهش توجه نشه، خب میشه به کل اون پروژه مدرنیته در اون جامعه شک کرد.
در ادبیات ایران حیوانات چجوری جلوه‌گر شدن و نگاه ایرانیان به حیوانات؟
بله، در مورد تجلی این مقوله حیوان یا حقوق حیوانات در ادبیات یک راه حلی هست که به هر حال ما میتونیم از طریق اون مدرن بودن و متجدد بودن کار ادبی رو محک بزنیم. این صحبتی که من داشتم در مورد تصویر پردازی سگ در ادبیات برمیگرده به یک پروژه‌ای که قبلا داشتم و اون این بود که از هنگامی که ادبیات نوین یا ادبیات مدرن آغاز شد، اگرچه از نظر شکل و فرم شکل و فرم غربی رو انتخاب کردن، اما از ابتدای قرن 20 تا کنون پیام‌هایی که اینها میدن و فضاهایی که به وجود میارن در داستان‌ها از جمله داستان مربوط به حیوانات متوافقه با اون ادبیات مدرن غربی و دائم هم در حال تغییره. و اینجا فکر کردم که اگر که در ادبیات و در قصه‌ها فضایی ایجاد بکنن که فضا مدرن باشه و در اون هم این فرصت رو برای خواننده به وجود بیارن که به درک مقوله های از جمله حقوق حیوانات به طور مستقیم برسن، میتونیم بگیم که این کار ادبی خصوصیت و ویژگی تجدد رو بیشتر داره.
چند تا نمونه ارائه کردین در سخنرانیتون، بپردازیم به اولیش، بعد اون مثالای دیگر رو اگر بشه اونا رو هم مطرح بکنین. اولین مثالی که زدین سگ ولگرد بود در داستان معروف صادق هدایت. با این دیدگاهی که شما نگاه میکنید، اهمیت این سگ تو اون داستان تا چه حده؟
بله، این بسیار داستان مهمی هست و در اهمیت صادق هدایت عنوان یک پیشتاز ادبی هم شکی نیست. و حتی اینکه در این قصه شاید برای نخستین بار یه نفر با این همه احساس در مورد زندگی و مشکلات و سرانجام مرگ یک سگ قلم پردازی کرده، در هیچ کدام از اینها شکی نیست. اما وقتی که داستان را دقیق تر بخونیم، این داستان خوب رو دقیق تر بخونیم، متوجه میشیم که در واقع اون سگ یه استعاره‌ای هست که بیشتر برای انسان‌ها به کار برده شده و بیشتر بهانه‌ای هست برای اینکه مشکلات و پیچیدگی‌ها و عقب ماندگی‌های فرهنگی جامعه‌ای رو که درش زندگی می‌کرده مطرح بکنه. به عبارت دیگه، در تحلیل نهایی این پت که یک سگ غربی هم هست در اونجا، در واقع یک بهانه بیشتر نیست. یعنی علارم علاقه هدایت به حیوانات و علارم این که خودش هم گیاهخوار بود و از آزار حیوانات مسلماً رنجیده خاطر میشد، اما در تحلیل نهایی داستان سگ ولگرد اون فضای مدرنی رو که از درونش بشه یک نوری به فضای بیرون توی جامعه پخش بکنه و بعد باعث بشه که روی نسل‌های بعدی چنان اثرگذاری بکنه که اساساً تجدد ادبی به اونجایی برسه که به تجدد اجتماعی کمک بکنه، ما این روند رو ندیدیم که آغازش هم از اشکالی هست که تو خود داستان وجود داره.
نمونه هایی هست که توی ادبیات ایران، ادبیات مدرن ایران نزدیکتر شده باشه به این که حیوان رو به صفت حیوان بودنش و نه به عنوان یه نماد استفاده کرده باشه و در نتیجه نزدیکتر باشه با اون دیدگاهی که شما ارائه میدین در ارتباط با رابطه یه تجدد و حقوق حیوانات؟
بله، شاید خود کارهای هدایت نزدیکترین باشه از بسیاری از نظرها. توی حتی کارهای غیر داستانی هم که انجام داده ما نزدیک میشیم، میبینیم که دغدغه اصلی اون در برخی از این نوشته‌های غیر ادبی واقعا حیوان بوده. اما هرچی که جلوتر میایم این نقش حیوان از نقش واقعی خودش فاصله میگیره. در بسیاری از کارهای چوبک حیوان، حتی همون داستانی که در مورد یه سگ نوشته، اون سگ هم دست بر قضا فرنگی است به نام آتما سگ من، اونجا میبینیم که در واقع این سگ یک انعکاسی هست از یک مرد دل سرد شده، از یک مرد ناامید که مشکلات روانی بسیاری داره. یا داستان عدلش، داستان قفس، یا داستان معروف صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو، که در واقع یک فرد انقلابیه که به مبارزه مسلحانه اعتقاد داره رو داره تصویر میکنه و همینطوری ادامه پیدا میکنه. یعنی در واقع در دوران قبل از انقلاب هرچه به دهه 70 نزدیکتر میشیم میبینیم که حتی این حیوانات خصوصیت سیاسی بیشتری هم به خودشون میگیرن.
خب آیا میشه گفتش که این یه پیوندی داره با دوران قبل از مدرن ادبیات، مثلا کلیله و دمنه و بسیاری از داستانهای دیگه که به هر حال از حیوانات استفاده میشده توشون به عنوان نماد برای اینکه یه حالا درسای اخلاقی رو به مخاطب بدن؟
بله، توی دوران کلاسیک، توی ادبیات کهن گستردگی زیادی وجود داشته، یعنی در دوره‌های مختلف از حیوان استفاده‌های مختلفی می‌شده، اما وقتی که نگاه می‌کنیم در مجموع اون شرایط رو مهیا نکرد که ما وقتی که گذر می‌کنیم به ادبیات نوین که خیلی اومدن اسمش رو گذاشتن ادبیات مدرن، می‌بینیم که اون زمینه لازمه رو ایجاد نکرده بود و مشکلات ادامه داره. مثلا یک نویسنده متحد اسلامی به نام آقای سرشار که یه داستانی نوشتن در مورد به اصطلاح یک گردابی که یک کشتی درش گرفتار میشه و بعد یک هیولای دریایی میاد اونجا و ناخدای کشتی از اون هیولا استفاده میکنه که کشتی از گرداب بکشه بیرون، ولی علارغم کار خوبی که انجام میده اون هیولای دریایی که حالا فرض کنید یا نهنگ بوده یه چیز شبیه نهنگ، به سرنوش بدی دچار میشه. یعنی در واقع در حال خونریزی به راه خودش ادامه میده که به سوی مرگ بره. یعنی در همون جا هم در واقع اون هیولای دریایی استفاده شده برای اینکه قدرت به اصطلاح خداوند متعال رو اونجا بتونه بیاد به عرصه نمایش بذاره تو اون فضای داستانی، و از اون درون فضای داستانی ما باز می‌بینیم که هیچ نوری به بیرون به اجتماع تابیده نمیشه که به حساب مردم ازش تأثیر بکنه.
حالا بیشتر به خاطر شعرش ایران شناخته شده تا قصه و بعد داستان مدرن و اینها، داستان نوین به گفته شما در ایران. در اون قسمت شعری حیوانات چگونه جلوه‌گر شدن؟ آیا نمونه‌هایی بوده که به اون نگاهی که فکر کنید که مدرن نسبت به حقوق حیوانات منطبق باشه؟
بله، اون سنگ بنایی هم که نیما به عنوان پدر یا بنیانگذار شعر نوین برپا کرد از همونجا راه به خطایی رفت، برای اینکه وقتی که نگاه میکنیم به شعر نیما، اون حیوان در شعر نیما حتی استعاره برای مسائل اجتماعی هم نیست، استعاره هست برای وجود خودشه. تمام اون پرنده ها، ققنوس، اون
داروک
و اینها در واقع داره شخصیت خود نیما رو بررسی میکنه، شخصیت مردی که درگیر مبارزه هست برای این که به اجتماع بقبولونه، که بایستی از شعر کلاسیک، از شعر کهن عبور کرد و به شعر نو رو آورد، و هر بارم این پرنده یا حیوان دوچار مشکل میشه به خاطر این که مقاومت در مقابل این ایده نوین زیاده. یا حتی اگر که پری دریایی در شعرش مثل شعر مانلی تصویر میشه، اون پری دریایی هم در واقع به یه نوعی یک انعکاسی از خود شخصیت شاعر هست. و البته شعرهای بعدی هم در دوران بعد مثل بقیه پیامهایی که نویسنده ها میدادن، در اون شعرهای بعدی هم حیوانات و پرنده ها اکثرا حالت یک استعاره سیاسی به خودشون گرفت.
گفتگو با کامران تلطف، استاد ادب پارسی و ایران شناسی در دانشگاه آریزونا، پایان بخش پیک فرهنگ این هفته است. تا هفته دیگر شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
چارلنگ و هفلنگ نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.